مهمان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جذب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدم.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراهان صمیمی برنامه ملاقات و هم قدمان و هم گامان و هم فکران همیشگی ما. بسیار خرسندیم که بار دیگر در خدمتگزاری شما بزرگواران هستیم و با هم پای گفتگوی یکی دیگر از نامداران عرصه‌های مختلف علمی، ادبی، فرهنگی و هنری این سرزمین قرار بنشینیم. امروز هم کلام خواهیم شد و گوش خواهیم سپرد به سخنان جناب استاد عبدالرضا فریدزاده بروجردی، از نام‌آوران عرصه شعر و نمایشنامه و هنر این سرزمین. جناب استاد فریدزاده جزو کسانی هستند که در زمینه انقلاب و دفاع مقدس هم آثار ارزشمند و فاخری دارند. ایشون عضو شورای عالی بازخوانی و بازبینی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هم هستند. علاوه بر همه اینها، دوستانی که نام ایشون رو شنیدند می دانند که از پیشکسوتان و از بنیانگذاران تئاتر خیابانی در ایران هم بودند. جناب استاد فریدزاده، درود بر شما. بسیار بسیار خوشوقتیم که ما رو به حضور پذیرفتید.
سلام عرض میکنم و متشکرم از لطف شما که این فرصت در اختیار من گذاشتین. متشکرم از مخاطبین بسیار گرامی شما که تحمل خواهند کرد بنده رو و در خدمتشون هستم با تعظیم بهشون.
درود بر شما. جناب استاد فریدزاده، ما در این برنامه میخوایم یه مقداری در مورد آثاری که شما دارید و قلم زده اید در زمینه مسائل مربوط به دفاع مقدس بیشتر صحبت بکنیم. خب زندگی نامه شما بر بسیاری از دوستان شنوندمون پوشیده نیست. شما در سال 1331 در بروجرد به دنیا آمدید، در خانواده ای که به ویژه پدر بسیار علاقمند به شعر بود و مادر به علاوه بر شعر و ادب که به هر حال زمینه علاقمندی پدر بوده، به نمایش هم علاقمند بودن، نمایش هایی که اون دوره مرسوم بود، پرده خوانی، نقالی، عرض بزرگتون که تعزیه یا شبیه خوانی و از این دست نمایش هایی که مطرح بوده در زمان گذشته و الان هم بعضی هاشون دوباره زنده شده. شما معلم بوده اید و عملا الان به عنوان دبیر بازنشسته به حساب بیایید، اما سالهای سال در دانشگاه هم تدریس کرده اید، همزمان تحقیق و مطالعه داشتید، کتاب‌های بسیار نوشتید. اما نکته جالبی که در زندگی شما به چشم می‌خوره، شاید به نوعی میشه گفت اون علاقمندی بوده که به اتفاقات دور و برتون در جامعه داشتید، یعنی همزمان با مسائلی که در اجتماع رخ می‌داد، شما هم به عنوان یه هنرمند، چون کسی که شاعر هست و در زمینه نمایش هم کار میکنه قطعا طبع بسیار لطیف و ذوق حساسی داره. هر کدوم از اینها اثر میگذاره و یک باستابی در یه بخشی از زندگی اون فرد خواهد داشت که باستابش به صورت آثار شما بوده. شما به عنوان کسی که علاقمند بودید بسیار در این زمینه ها کار کردید. من تعمدن از شورای عالی بازخوانی و بازبینی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس یاد کردم، چون میدونم که طی همین روزهای گذشته هم باز اتفاقات خجسته و مبارکی در اونجا افتاده. من دوست دارم که ابتداعا از خودتون بپرسم که علاقمندیتون به مسائل مربوط به دفاع مقدس دقیقا همزمان با آغاز جنگ به چه صورت خودش رو نشون داد؟ یعنی آیا این غلیان و جوشش به صورت شعر بود، به صورت نمایشنامه بود، کدوم تقدم داشت بر دیگری و اصلا چی شد که شما وارد این وادی شدید؟
بله، عرض کنم که باز یک ریشه این ماجرا داره در تعلق خاطری که پدر بنده داشتن. میدون پدر بنده خب نظامی بودن، انتظامی بودن، پلیس بودن و از جمله کسانی بودن که واقعا صادقانه میگفتن که وطن عزیز است و باید ازش محافظت کرد، اگر در خطر قرار گرفت باید در واقع دفاع کرد ازش.
بله.
و همواره همین کلمه دفاع رو به زبان می آوردن که بعدها من وقتی که جنگ تحمیلی شروع شد تازه فهمیدم دفاع چه بار فرهنگی بزرگی داره و به قول معروف این که در واقع می گویند که ما ملتی هستیم هرکس به جای حمله نکردیم، همیشه دفاع کردیم، افتخار بر ما. و این علاقمندی پدر به دفاع از وطنش به اضافه این که خب ایشون آدم حالا جانماز آب نمی کشه ولی آدم خیلی معتقدی بود، این رو می دانست و برای ما تفهیم می کرد به ما که حالا برای چی باید به اصطلاح بعد معنوی این قضیه کجاست که ما باید وطنمون رو ازش محافظت کنیم و دفاع بکنیم.
ضمن اینکه ایشون فرمودید به خصوص پدر بزرگ شاهنامه هم میخوندن و خب طبیعتا این قضیه اصلا به صورت یه امر ریشه دار در خانواده.
بله. و اصلا این علاقمندی به شاهنامه و نقالی و اینها باعث شد که من بعدن حیفه که اسم نیارم استاد سید مصطفی سیدی بزرگ همشهری ما.
بله.
که از نقالان بزرگترین نقال کشور ما هستن، الان متاسفانه 90 سالشونه و اغلب در اختتامیه های جشنواره فجر ایشون تشریف میارن و برنامه‌های اجرا میکنن. مرحوم مرشد ترابی خودش رو شاگرد ایشون میدونست. خب من پای نقل ایشون میشستم، در چندین نمایش نقش نقال بازی کردم، پیش ایشون دوره دیدم و اصولش رو یاد گرفتم و و و و و و اون علاقمندی پدر بزرگ، خود پدر و این مسئله در واقع تعلق خاطره به میهن و بعد معنوی که داره، اینا همه جمع شدن و این مسئله دفاع از میهن رو برای من به یک امر قطعی 1000% تبدیل کردن.
بله.
حالا ما از نوشتن، نمایشنامه نوشتن کلن برای بنده از کارهای کوتاه شروع شد که حالا موردی کار میکردم، حالا توی جمع دوستان یا حالا به صورت عمومی در دوره جوانی و نوجوانی و اینها.
من یه اشاره بکنم، چون گفتید نوشتن، حیفم میاد که سری بیایم سراغ نوشتن، بیایم سراغ حتی ایفای نقش. شما در دوران کودکی و نوجوانی اولین نقشی که بازی کردید در یک نمایشنامه نقشی بود که حالا با توجه به این که به هر حال شما توی مدرسه پسرانه بودید، نقش یک مادر رو بازی می‌کردید، مادر پیری که فرزندش رو داره تهییج می‌کنه به این که بره به سمت جبهه و از میهنش دفاع بکنه. این هم جالبه به هر حال برای من، این هم نکته بود که در ذهنم مونده بود، می‌خواستم بگم. جایزه هم گرفتید بابتش.
بله دقیقاً، یه جایی همه اینا یک نقطه تواتر دارن با هم دیگه. عرض به حضورتون که خب نوشتن‌های اینجوری تا در دانشکده، در انستیتو و در دانشکده کارهایی برای کلاس می‌نوشتن، در کلاس اجرا بکنیم. برام جدی بود اما خیلی به دغدغه خاطر اصلی تبدیل نشده بود. انقلاب شد، خب شرایط چیز دیگه ای بود. ما نمایشنامه نویسی خب همیشه چشم اسفندیار تئاتر ما بوده،
بله،
نقطه ضعفمون بوده. حالا احساس کردم به خصوص که حالا استاد دکتر حسین نصری قجری رو در کنار خودم داشتم، یک آدم آگاه، آدم بسیار سختگیر، با اینکه 17 سال در آمریکا زندگی کرده بود، بسیار مقید به فرهنگ خودی و به آیین و مذهب خودمون، بسیار مقید، و من دوست داشتم این سختگیریاشو. کارها رو به نظر ایشون میرسوندم
در همون موقعی که در انستیتو مربیان هنری بودید دیگه، درسته؟
بله بله، اون موقع ها برای کارهای کلاسیم و اینها، یا برای کار مثلا پایان ترمم و این چیزها. اما انقلاب که شد باز من در کنار ایشون بودم. ما از جمله کسانی بودیم که در واقع حوزه اندیشه و هنر اسلامی رو دایر کردیم، جز نفرات اولیه بودیم. بله. که بعد تغییر نام داد، که حالا داستان مفصلی داره، که به حوزه هنری سازمان
تبلیغات.
بله بله، عرضم به حضورتون که با ایشون همراه بودیم. حالا از این سختگیری ایشون من به این نحو استفاده کردم که ما یک نمایش‌های جدیدی منطبق بر شرایط جدید بعد از انقلابمون لازم داریم. منم تجربه‌های کردم، حالا بیام این تجربه رو گسترش بدم. شاید بتوانم نمایشنامه‌های خوبی بنویسم. استادم که هست بسیار خوب، بسم الله شروع کردیم و نوشتیم. اولین نمایشنامه میثم تمار،
بله،
کار موفقی شد، استاد تایید کرد. دومین نمایشنامه گذرگاه، حالا دیگه جنگ شروع شده،
بله
بود.
بله،
این وسط چند تا کار دیگه هم بود اما اصلی ها رو دارم عرض میکنم. بله. درسته شد گذرگاه، که خب چندین موفقیت، چندین جایزه ملی گرفت، دوبار تلتئاتر شد و و و و چاپ هم شده، بسیار کار تمیز و مرتبی در اومده. عرضم به حضورتون سومی نمایشنامه ای بود به اسم اما امام ما گفت، بر اساس اون سرودی که درست شده آه. بود که اما امام ما گفت، دشمن خیال کرده ما نوگل بهاریم، اما امام ما گفت ما مرد کارزار. وقتی این نمایشنامه رو نوشتم بر اساس زندگی یک نوجوان رزمنده که در رادیو داشت صحبت میکرد، اتفاقی داشتم در میومدم برم محل کارم، دیدم این نوجوان داره حرف میزنه، نوار رو گذاشتم توی ضبط و ضبطش کردم و با خودم بردم سر کار پیش آقای استاد نصری. گفتم استاد اینو گوش بکنید، من فکر میکنم این میتونه بشه. یک رو مصاحبه بود، میشه این یک نمایشنامه ازش در آورد. ایشون شب برد گوش کرد و اینها، و اون فردا گفتش که بله بله خیلی ظرفیت داره و
بله.
حالا کی قراره این کارو بکنه؟ من ترسیدم، گفتم نمیتونم، همطور به نظرم رسید. گفت شجاع باش پسر، میخوای بنویسی این رو؟ گفتم آره اگه اجازه بدین. گفت خودت باید اجازه بدی، من کیم؟ اگه گرفتتت برو دنبالش،
بپر برون. بله.
ما شروع کردیم صحنه به صحنه، ایشون هم نظر دادن، کار خیلی کار موفقی در اومد. بعدها هم در واقع جایزه اول نمایشنامه نویسی جشنواره دفاع مقدس رو گرفت این کار. بله. البته مشکلاتی هم براش ایجاد شد، دو تا صحنه، یکی خودکشی یک خانم بود، که یک ایل دشمن حمله کرده بودن به خونش و یکی وجود یک جاسوس در بین نیروهای خودی، یک
ستون پنجم جا...
بله ستون پنجمی، که خب حالا میگفتن نه این مثلا تضعیف میکنه نیروهای ما رو، اونم شرعی نیست فلان اینا. و عرض به حضورتون که این کار قضیه رو برای من بسیار جدی کرد، نمایشنامه نویسی رو، و بعد این دیگه مرتب کار نمایشنامه نویسی رو به شکل خیلی خیلی عمیق‌تر و با توجه و تمرکز بیشتر شروع کردم به نوشتن.
پس من یه نتیجه بگیرم جناب استاد فریدزاده، خواهش میکنم، میان کلامتان هم آمدم، شما به اون زبان شعری رسیده بودید، اما اون چیزی که در واقع اولین بار خودش رو نشون داد در زمینه دفاع مقدس نمایشنامه بود.
نه 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 نه، البته من پیش از اون در مورد انقلاب چندین شعر داشتم. خب که من جمله یکیش که خیلی خاطر، شعری به اسم گزارش، الان در روزنامه های اولیه بعد از انقلاب چندین و چند بار این چاپ شده.
بله.
شعری به اسم گزارش، تهران میدان 24 اسفند روز 8 دی ماه ساعت نمیدونم چند غروب، عین گزارش یک نبرد میدان 24 اسفند سابق انقلاب
فعلی،
درگیر با ژاندارمری بود، یکی از نقاط عطف انقلاب، اونجا حمله شد به ماها که تظاهرات میکردیم، در واقع که یک عده میخواستن برن خلع سلاح بکنن.
بله.
و این اتفاق افتاد، اونا تیر اندازی کردن، سختم تیر اندازی کردن، تا این که آمد به میدون و نمیتونم زیل این کامیون ها و اینها، و در اون زمان من توی جوب کنار میدون با چند نفر دیگه، دیگه چاره ای نداشتیم، در اونجا من این شعر رو گفتم در حینی که گلوله بالای سرمون داشت میرفت، که خیلی شعر پرحسی، این گزارش هم هست، تهران میدان 24 اسفند 8 دی ماه چیز، اینجا خط مقدم جبهه هست، گیر و دار نبرد، نمیدونم
حتی اجراش هم مثل نقالی ها میمونه.
بله بله بله، دقیقاً دقیقاً، که نام عزیز عشق می نویسند بر دیوار دیوار، این راست بودترین ورق تاریخ، و الاخر شعر خیلی بلندیه. بله، در این زمینه، در زمینه دفاع مقدس باز هم شعر خودش نشون داد.
بله.
اما پیش از همه این نمایشنامه و گذرگاه، که دقیقا وقتی شما نگاه میکنین دقیقا دیالوگا شاعرانه است.
بله.
فضا و حس دقیقا شاعرانه است، و حتی توی بخشی از اون نمایش اما امام ما گفت که بعد اسمش رو عوض کردم و گفت خب شعاریه.
بله.
خب خود کار که شعاری نیست، بذارید ما شد انجمن شاعران شهید، با توجه به اینکه اون خانواده ای که 5 نفرشون شهید میشن در این نمایش واقعیت هم داره، همه یه جوری شاعرن.
بله، چه جالب،
داستانم کاملا واقعیه. یک بخش اصلا تعزیه داریم با شعری که من گفتم در واقع برای تعزیه، یعنی ناگهان سورئالیستی تعزیه بین پدر خانواده و در واقع فرمانده یک دسته از بعثی ها. خب ببینید، به هر حال نشون داد در زمینه دفاع مقدس هم شعر هم نمایشنامه، حالا با تناوب دیگه.
بله.
و مجموعاً من نه سفارش گرفتم برای نوشتن، برای نوشتن کارهای دفاع مقدسی، و نه اصولا با سفارش موافقم، چون تا حس در انسان به وجود نیاد نمیتونه این کارو بکنه.
کاملا جوششیه. بله
بله. و جمعا هم 5 تا کار دفاع مقدسی دارم، اما خوشحالم که این 5 تا کار 5 تا کار خوبن
و ماندگار،
تأیید کسایی که کارشون کردن یا و خوندن، حتی مثلا گذرگاه رو هرکی میخونه تحت تأثیرش قرار میگیره، قصه گذرگاه در یک گذرگاه کوهستانی اتفاق میفته، یه گروه گشتی دشمن چیزم بازه، در واقع فضا و زمان و مکان بازه، هر جایی میتونه باشه،
هر جا هر زمان.
بله بله، که از بالا بهشون تو این تنگه تیراندازی میشه و اینها اونقدر اینجا معطل میشن، اعصاباشون خراب میشه، میفتن به جون هم، یکی یکم دیگر رو میبرن، یک نفرشون که آدم عاقلیه این میمونه و آخر سر میگه من میخوام اینو ببینم، این گروه خیلی تاکتیکشون عالیه، ببینم از این کیان، اصلا نظامی هن، نظامی نیستن. میره اون بالا میبینه یک پیرمرده با یه تفنگ قدیمی، یه پا هم نداره
و این همه اون آشوب رو عملا اونجا برای اینا به وجود
آورده. طوری تاکتیکی کار کرده. اینه نظامیه، این آدم نظامیه کارکشته، واقعا حس میکنه که یک دسته اون بالا هستن، مشرف هم هستن. ماجرارم در واقع از الهام گرفته شده از یه ماجراییست در لرستان، تنگهی در اونجا هست به اسم تنگ زاد شیر.
بله.
که دسته ای از نیروهای رضاخان میان که بگذرن، همین ماجرا اتفاق میفته و بعدش آخر سر اون شخص هم معروف، الان تو ذهنم نیستش، اسمش مشهوره.
بله.
و چیزه اون البته یه مسلسل داشته اون.
بله. ولی اینجا یه تفنگ
نداشته. بله. این یه تفنگ داره، چون اینجا گروه هم کمن پنج نفرن. بله. اونجا دسته بزرگتری بودن، یه مثلا دو تا ستون بودن و در واقع الهام گرفته شده از اونه. یه جوری همیشه رد پای واقعیت رو در کارهای بنده پیدا میکنین، همونطور که در شعرها هم همونطور میتونین پیدا بکنین. عرض به حضورتون، جبهه دوم گذرگاه، اما امام ما گفت که شد انجمن شاعران شهید، به همین نامم جایزش رو گرفت. و خیلی جالبه براتون بگم که جایزه رو به این دادن اما اجازه چاپ بهش ندادن، دقیقا به خاطر همون دوتا مسئله.
بله.
که عرض کردم. حالا
سه عنوان رو استاد گفتید، من حالا در مورد جبهه دوم صحبت خواهیم کرد، چون پیشتر هم در جای دیگر هم کلام شده ایم و در این مورد سخن گفته ایم. جبهه دوم خود من رو خیلی جذب کرده. جبهه دوم رو فرمودید، حالا از ابتدا گذرگاه، اما امام ما گفت، یا با نام جدیدش انجمن شاعران شهید، جبهه دوم، دو اثر دیگر رو هم نام ببرید.
موش و گربه.
بله.
بازی دیگر.
بازی دیگران. که بازی دیگران هم
دیگر.
بازی دیگر. بازی دیگر. این تلتاعت شده؟
بازی دیگر نه، تلتاعت نه.
فقط گذرگاه تلتاعت شده.
بله بله. گذرگاه بله. موش و گربه اصلا ربطی به اون موش و گربه
عبید زاکانی نداره.
بله. اما همون چشاکش موش و گربه هستش، قصه کسیه که خواهرش، یک جوان دانشگاه رفته است، خواهرش ازدواج کرده با یک آقازاده.
بله.
و بعد میاد وضعیت زندگی آقازاده رو که میبینه، میگه ما این نونا رو نخوردیم. و با اون آقازاده کشاکشی دارن، آخرش هم در واقع اون حتی سعی میکنه این از میون برداره این جوان رو و نهایتا طلاق خواهر رو میگیره. من میگه بریم زیر بمبارون دشمن بمیریم، از اینجا بهترین چطوری میمیری زیر بمبارون دشمن. پدر اینا یک خیاط پیریه که در یک مغازه دو در دو زیر بمبارون هم داره کارشو میکنه، میگه جون دست خداست، اینا بچه یه همچون آدمی هن. میگه ما میریم این پدر همونجا زیر بمبارون دشمن، نه وارد در دست بازی نشیم، این مرگه، این مرگ بدتریه. و این موش و گربه است.
بعد بازی دیگر.
بازی دیگر. بازی دیگر قصه این خیلی جالبه، این یک اتفاق واقعیه. من دانشجو بودم، قرار بود نقش گدا رو بازی بکنم و با دوستی قرار گذاشتیم، دیریم و لباس و فلان و اینها و در یه جایی رو هم گیر آوردیم، جایی که بعدن من همونجا ازدواج کردم. و نشستم گدایی. اما از بعد روزگار اکبر آقایی که اونجا رفتگر محله بود، این اصلا دشمن گداها بود و بهش میگفتن اکبر گدا کش.
بله.
و خب درگیری و یواش یواششون شک کرد. این یه چیز کلکی تو کارش، از هرچی ما میزنیمش با این دست جارو، هرچی توپ و تشر
میگم
اینا، این اصرار داره میگه بذار من یه هفته اینجا باشم، یه هفته. حالا این میخواد نقش من میخواستم بازی بکنم، میخواستم تمرینش کرده باشم عملا. گفت مأموری دیگه، پرسید مأموری میتونه حالا بمونه اکبر آقا جون، بذار بعدن بهت میگم، شما اجازه بده من یه هفته بیام اینجا، بعدن حالا رفیق شدیم. قصه زندگیشو برام گفت. خواهرش در خوزستان ازدواج کرده.
بله.
از وقتی جنگ تحمیلی شروع میشه میان پیش اینا، شوهر خواهره دربان هتل بوده، یک شأن و شوکتی برای خودش قائله، کار نمیکنه، در حالی که هتل 5 ستاره چیز میکره، چیز خاص داره، خصلت خاص داره، خرجش میفته گردن اینا. با زنش دعواش میشه، زنش میگه تو غیرت نداری اومدی افتادی سر داداش من، خرجت انداختی، دعواشون میشه، زنو میزنه، کتک میزنه و بیمارستان و داورو و درمان، شوهره که پولی نداره، اکبر آقا مجبور میشه روزی نصف روزش که بیکاره بره گدایی، به این خاطره که از گدایی بدش میاد. و ماجرا به این شکل در واقع پیش میره. یه جوری حالا ربطش به مثلا ماجرای جنگ تحمیلی از این قلیستره، این قطع کلیشه که عرض کرد. و قصه جالبی بود برای خودم. حالا وقتی به استاد نصری نشون دادم کارو، اولین دستی که نوشتم، طرحشو که نوشتم، گفت اینا رو از کجا پیدا میکنید؟ و گفتم استاد همون چیزی توی نمایش هنل گرهارد هاپتمن قرار بود ایشون دست بگیرن که کارگردانی بکنن، 6 تا نقش برای من گذاشته بود، این نمایش نامه 70 تا بازیگر داره، نقش خورد خورد داره، یه نقش پررنگ به من داده بود، 5 تا نقش کمرنگ ترش هم داده بود به من، نقش پررنگش گداهه بود.
بله.
گفت من سال دیگه مثلا 6 ماه دیگه میخوام اینو کار بکنم، تو از حالا رفتی دنبالش که تمرینش کنی.
بعدن اون تمرین اینم در اومد تازه.
بله بله بله. که گفت اتفاقا خوب کاری میکنی، که یعنی اینقدر جدی میگیره که پیشا پیش میری دنبالش.
سپاسگزارم استاد، اینقدر جذاب و زیبا هست سخنانتون که من خودم هم گاهی اصلا دیگه وارد کلام نمیشم که فقط بشنوم، خودم هم یادم میره که دارم برنامه رو اجرا میکنم میشم شنونده.
منم که هم معلم هم تئاتری پر حرفی به توان دو.
نه بسیار هم زیباست. اجازه بدید من درودی بفرستم و سلامی بگم به شنوندگانی که جزو همراهان برنامه ملاقات هستند و میشنوند ما رو از طریق امواج شبکه اندیشه، یعنی رادیو گفتگو. درود بر شما، سلام بر شما عزیزان. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب استاد عبدالرضا فریدزاده بروجردی، استاد ادبیات، شاعر، نمایشنامه نویس و بازیگر و کارگردان به نام سرزمینمون، و البته با محوریت موضوع دفاع مقدس، و امیدوار هستم که تا پایان برنامه با ما هم قدم باشید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
اما در این گام برنامه من علاقمندی خودم که در گفتگوهای دیگر شکل گرفت